الحقيقة الشرعية لا شك في أننا نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة كالصلاة والصوم ونحوهما معاني خاصة شرعية ونجزم بأن هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام. فإنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية. الفاظ در هر زبانی احیانا نقل درشون رخ میده. بسیار از موارد لفظ معنای لغوی عمومی خود رو که داره هیچ علاوه بر او یک معنای جدید هم پیدا میکنه در عرفهای خاص. گاهی الفاظ رو از اون معنای لغوی که عرف عام میفهمه این کلمه رو انتقال میدن به یک معنای جدیدی و برای خودشون در اون معنای جدید قرارش میدن. یک معنای عرفیه خاصه هم پیدا میکنه، عرف خاص. یعنی ممکنه مثلا اطباء یا منجمی هر سنفی یک سری واژه ها رو که یک معنای عمومی و عام فهم داره معنای لغوی بهش میگیم که بهشون میگن حقایق لغویه، این الفاظ رو از اون معانی انتقال بدن به یک معنایی در عرف خودشون که وقتی این واژه رو میگن اون معنای خاص در عرف خودشون رو اراده کنن. این در همه زبانها و در همه عرفهای خاص قابل تحقق و کم و بیش محقق میبینیم. الفاظ معانی لغویه عمومی دارند که اختصاص به طایفه ای صنفی دون صنفی نداره، بهشون میگن حقایق لغویه، اون معانی عمومی رو. اصناف گروه ها این واژه ها رو میبینید مصادره میکنن در یک معانی خاصی که فقط خودشون میفهمند، اهل اون سنت، اهل اون علم. دیگران اگر این واژه رو بشنوند همون معنی عمومی رو میفهمند. اینا فقط براش یک معنای جدید هم لحاظ کردن، وضع کردن که بین خودشون ازش، از این واژه دیگه اون معنای جدید رو اراده میکنن. کم نداریم الفاظی که در لغت معنای خاصی داره که همه مردم میفهمن، معنای معینی. اما رفته تو عرف فلاسفه یک معنای اختصاصی گرفته که فقط اهل این فن وقتی این کلمه رو میشنوند بهش منتقل میشن. در عرف عرفا واژه هایی هست دارای معانی خاص که وقتی توده مردم اون واژه ها رو میشنوند اون معانی خاصه اندر عرفا رو نمیفهمن، همون معانی عمومی رو میفهمن. اما خود اهل این فن این واژه ها رو که با هم به کار میبرن، اون معانی مورد نظر خاص خودشون رو میفهمن. اینا رو بهش میگن حقایق عرفیه خاصه. ما یک حقیقت عرفیه عامه داریم، یک حقیقت عرفیه خاصه. عرف عام، عرف خاص که معلوم باشه، حقیقت عرفیه عامه، حقیقت عرفیه خاصه معلومه. یعنی چی؟ عرف عام یعنی همه اهل لسان. عرف خاص یعنی اصناف خاص، گروه های خاص، اهل علم خاص، اهل فن خاص. حالا الفاظ هم به تبع این عمومیت عرف و خصوصیت عرف، عرف های محدود و خاص، گاهی حقیقت عرفیه عامه دارند الفاظ، گاهی علاوه بر این حقیقت عرفیه عامه حقیقت عرفیه خاصه هم دارند. واژه‌ای همه فارسی زبان ها ازش معنای رو میفهمند. اهل فن و صنف خاصی هم از اون واژه یک معنای مخصوص به خودشون میفهمند، علاوه بر اون معنای عمومی که همه میفهمند. اینا رو بهش میگن حقایق عرفیه خاصه. حالا دقت بکنید، یکی از حقایق عرفیه خاصه مسلمه حقیقت شرعیه است. یعنی عرف متشرعه و متدینین بسیار از الفاظ رو از معانی لغویشون، معانی حقیقیه لغویشون انتقال دادن به یک معانی که فقط اهل این شریعت خاص اسلام اون معانی رو میفهمن، این واژه ها رو به کار میبرن، اون معانی به ذهنشون میاد. خوب دقت کنید، کم هم نیست این الفاظ، خیلی فراوان، مخصوصا در بحث عبادات. تو معاملات کمتره اما در عبادات خیلی بیشتره. در معاملات هم داریم اینجور نیست نباشه، اما در عبادات خیلی فراوانه. لفظ زکات معنای لغویش الان در عرف متشرعه تا میگیم زکات، فوری اون معنای یک دهم مال، یک بیستم مال اون به ذهن میاد. معنی که زکات معنای لغویش اون نیست. زکات معنای لغویش یعنی نمو، رشد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یزکیهم در معنای لغویش به کار رفته، یعنی ینمیهم، نما و رشدشون بدهد. یا لفظ صلات رو، خب الان تا میگیم صلات معنای نماز به ذهن میاد، این اعمال مخصوصه، معنای لغویش دروده که الان هم در معنی لغویش به کار میره. سلو علیه یسلون، ان الله و ملائکته یسلون، او یسلون یعنی درود میفرستن، دعا میکنن. از صلات و سلام که میگیم، اون صلات اکبر سلام تقریبا با کلمه سلام به یک معناست، البته فرقی داره، اما غرض اینه که معنای نماز که نیست. درود معنای لغوی واژه صلات، بهش میگیم حقیقت لغویه. نمو معنی لغوی کلمه زکاته، بهش میگیم حقیقت لغویه. معنی لغوی کلمه حج قصده، همان حاجکم یعنی قصدکم. الان واژه حج عنوان شده برای یک سری اعمال مخصوصه. اون داریم میگیم حج. پس حقیقت لغویه عامه مشخص شد، حقیقت عرفیه عامه بهش میگن، حقیقت عرفیه خاصه هم عرض کردیم فراوان داریم. هر صنفی برای خودشون واژه هایی رو از زبان مصادره کردن، در یک سری معانی خاص به کارش میبرن که فقط خودشون میفهمن، خارج از اون فن نمیفهمن اون معانی رو. به اینا میگن حقایق عرفیه خاصه. هم در فنون و علوم چنینه، هم در صنایع چنینه. و حرف یک سری واژه ها رو از زبان مصادره میکنن، بین خودشون برای یک سری معانی قرار میدن که وقتی میگن اون معنا به ذهنشون میاد، غیر اهل اون فن و صنعت اون معانی رو نمیفهمه. عرض کردیم بیشک یکی از حقایق عرفیه خاصه حقیقت شرعیه است. بیشک لفظ صلات، لفظ زکات، لفظ حج، لفظ صوم، اینا حقیقت شرعیه شدن، یعنی از معانی لغویه منتقل شدن به معانی خاصه‌ای که اهل شرع این معانی رو میفهمند، دیگران غیر متشرعین به اسلام این معانی رو نمیفهمند، اونا هم میکنن بر همون معانی لغویه اولیه قبل الاسلام که داشته این الفاظ اون معانی رو و الان هم داره، الان هم اون معانی متروک نشده، محفوظ استعمالش در اونا، حقیقت در اونا. البته در این معانی مستحدثه هم حقیقته. بحثی که در این باب مطرحه فقط سر اینه، خوب دقت کنید که زمان پیدایش این حقیقت ثانوی، این وضع ثانوی برای این معانی جدید کی بود؟ این بحث اصولیشه. بقیهش که از مسلمات و ارتباطی هم با اصول نداره. مبدأ این حقیقت ثانویش پیدا کردن این الفاظ کی بود؟ آیا از همون اول بعثت پیغمبر، اوائل بعثت پیغمبر، آیا حقیقت شرعیه پا گرفت؟ یا نخیر این بعدها به مرور بر اثر کثرت استعمال این الفاظ در این معانی با قرائن بعدها در عصر ائمه اینا وضع تعینی پیدا کردند و به اصطلاح دیگه اون وقت بهشون حقیقت شرعیه نمیگن، حقیقت متشرعیه میگن، یعنی حقیقت شدن اینها به دست اهل شرع بود، نه به دست رئیس شرع و شارع که پیغمبر بود. این سوال یک در این بحث میپردازه به جواب این. اولین مطلب مطرح، خب این بحث چه ثمره ای داره؟ چجور بناست این بحث اصولی باشه، در طریق استنباط قرار بگیره؟ میفهمد ثمره اینه. حالا بعدن ببینیم این ثمره فقط در سرحد فرض یا صغرا هم داره. ثمره متصور برای این بحث اینه، اگر بتونیم اثبات کنیم حقیقت شرعیه رو، بگیم این الفاظ اگر حقیقت شدن در این معانی جدید که شدن، قطعا شکی در این که حقیقت شرعیه متشرعیه داریم نیست، بحث در زمان این حقیقت مبدعش کی بود. اگر بتونیم اثبات کنیم مبدعش همون اوائل بعثت پیغمبر بود، ثمرش اینه. اگر این واژه ها در لسان پیغمبر، در روایات نبوی و یا در آیات قرآنی به کار رفته بود، بدون قرینه بر اینکه معنای لغوی قبل الاسلام مراده، خوب دقت کنید، قرینه بر اینکه معنای لغوی قبل از اسلام مراد هست نداشته باشیم، اگر حقیقت شرعیه را ثابت بدانیم، قهرن موظفیم این الفاظ صادره از معصوم، از پیغمبر و آیات قرآن، اینا رو باید حمل کنیم بر این معانی مستحدثه. جهتش اینه فرض اینه که حقیقت شرعیه را ثابت میدونیم. ما زمان حقیقت شدن این الفاظ رو در این معانی، فرض اینه که همون اول بعثت میدونیم، اوائل بعثت میدونیم. اگر این کلمات صادر بشه از پیغمبر که آیات بیاد، این فرضیه رو هم در دست داشته باشیم، قاعده اینه که حمل کنیم بر معانی شرعیه. اگر قرینه بر معانی لغویه نیست، دیگه برای معانی شرعیه قرینه نمیخواد، باید حمل کنید بر معانی شرعی. لفظ صادر من الشارع بعد از قول به حقیقت شرعیه، دیگه ظهورش در اینه که شارع من حیث انه شارع اون حرف میزنه، نه من حیث انه احد اهل العرب، از حیث این شخصیت حقوقیش به اصطلاح حرف میزنه. بذار فرمودم باید حمل کنیم بر معانی شرعی. اما اگر حقیقت شرعیه رو نتونیم اثبات کنیم یا بتونیم نفیش کنیم، قهرن این الفاظ در لسان پیغمبر میشه مجاز، در این معانی ثانوی بخوان استعمال بشن میشن مجاز. مجاز قرینه میخواد. خیلی باید دقت کنید، قرینه که نداشته باشید باید اصالت الحقیقه را اجرا کنید، حمل بر معنای لغوی نه بر معنای شرعی. اگر حقیقت شرعیه رو قائل باشیم، این الفاظ بی قرینه صادر بشن از پیغمبر و یا در آیات باشه، باید حمل کنیم بر معنای شرعی، بر این حقیقت ثانوی، نه بر معنای لغوی. ممکنه بگه چرا؟ نهایت چینه که شده مشترک دیگه، مشترک یک معنای لغوی داره یک معنای شرعی جدید پیدا کرده، اینم حقیقت شده مشترک. مشترک عند عدم القرینه علی احد المعنیین مجمل میشه. چرا میگید اگر حقیقت شرعی رو قائل باشیم باید حمل کنیم بر معانی شرعی؟ اشاره کردیم جهتش اینه که کلام صادر من الشارع اصل اولی اغلایی در این در اون اینه که من حیث انه شارعون حرف میزنه، خود این قرینه است. لذا بی تردید فرمودن در متون اصولی در بحث ثمره این بحث که اگر حقیقت شرعی رو قائل باشیم عند عدم القرینه علی المعنی اللغوی السابقه علی الشریعه باید حمل کنیم بر معنای شرعی جدید که فرض اینه اونم معنا حقیقیه. جهتش چیه؟ ممکنه بگید خوی شده مشترک باید مجال باید مجمل میشد. میگیم بنای عرف عام برینه که اگر شخصیتی حرف میزنه حرفهای او رو در درجه اول از حیث حقوقی او نگاه میکنن، یعنی از اون بعد شخصیتی او، نه از بعد حقیقی او، بعد شخصی او که اونم یک آدم مثل بقیه. اگر حرفی میزنه رئیس القوم من حیث انه رئیس القوم به کلامش نگاه میکنید، بنای عمومی اغلا بر اینه. ذرز میکنیم خودش قرینه است بر اراده معنای شرعی، مجمل نمیشه. بله اگر حقیقت شرعی رو انکار کنیم قائل باشیم مبدع این حقیقت شدن در معانی جدید اصل ائمه بوده، وضع تعینی یافته، بعدها در این معنا بر اثر کثرت استعمال در طول چندین سال. خب اون الفاظ صادره از پیغمبر رو، الفاظ واقعه در قرآن رو عند عدم القرینه بر معنای ثانی باید بر معنای اول حمل کنید، چون معنای ثانی مجازه، مجاز قرینه میخواد. تا قرینه نباشه باید حمل بر معنای حقیقی کنید که معنای قبله. این ثمره ای که برای این بحث ذکر شده، اما خواهیم گفت خود ایشونم میگه بعدن این ثمره فقط در حد یک کبرا میمونه، هیچ وقت صغرا پیدا نمیکنه. لذا این بحث مثل بحث قبل اگر از اصول حذف بشه بهتره، ثمره عملی بر این بحث. شما یک مورد از روایات نبوی یا آیات قرآنی ارائه کنید که در اون مورد قرینه نداشته باشیم برای اینکه کدام معنا معنای لغوی مراده یا معنای شرعی. یک مورد ارائه کنید تا او بشه صغرای این ثمره، بعد خوب ادامه بدید. موردی نداریم. تمام روایات نبوی، تمام آیات، هر کجا این واژه ها بکار رفته قرینه داریم کجا کدوم معنای لغوی مراده یا معنای شرعی مراده. این بحث در استعمال اون الفاظ عند عدم القرینه کو مثالش در قرینه باشه که این بحث ثمره نداره، باید طبق قرینه عمل کنید. دیگه نسبت به روایات صادره از ائمه سلام الله علیهم که حقیقت شرعیه قطعا هست. 30 سال این الفاظ در این معانی لاقل به کار رفتن تا عصر امیرالمومنین و ائمه، تا زمان امام صادق امام باقر که بیشتر روایات مال این دو امامه که دیگه مشخصه قطعا حقیقت شده. 10 سال وضع تعینی افته، ثمره تو روایات ولوی به اصطلاح نیست، ثمره در روایات نبویه و آیات قرآنی. اونجا نمونه نداره، موردی ندارید که قرینه نداشته باشه گیر کنید توش. لذا ثمره بحث از نظر صغرا منتفیه، ثمره در حد یک کبرا میمونه ولی صغرا هیچ وقت پیدا نمیمونه. این فرمایش مرحوم مظفر در ابتدای بحث حقیقت شرعی رو معنا میکنه، ثمرش رو میگه، این اشکال هست بر ثمره. حالا بعد وارد بحث میشه بالاخره حقیقت شرعی داریم یا نداریم، آیا مبدع پیدایش این الفاظ زمان پیغمبر بوده یا بعد از پیغمبر. تازه اگر بگی زمان پیغمبر باید بگی سال چندومه بهتر، تو روایات قبل رو فقط مورد ثمره قرار بدید. آیات نازله در قبل از وضع رو مورد ثمره قرار بدید. خب این مرزبندی کار سختیه. حالا ایشون فرموده اگر قرار باشه حقیقت شرعیت داشته باشیم، به وضع تعیینی میخواد باشه یا به وضع تعیینی؟ در زمان پیغمبر این الفاظ حقیقت شده باشند در معانی جدید، آیا به وضع تعیینی یعنی پیغمبر اعلان کرده باشه که وضعت و لفظ صلات رو که به معنای دعا به معنای درود هست، وضعت و این لفظ رو برای این ارکان مخصوصه. اگر وضع تعیینی می بود فرمود قطعا برای ما نقل می شد، به خبر متواترم نقل می شد، چون مطلب که سیاسی نیست دایی بر اخفاش باشه. مسلمین از شیعه و سنی نقل می کردن که پیغمبر چنین اقدامی کرد، دست برد در لغت و شد واضع بعض لغات برای معانی جدیده. اگر وضع تعیینی می بود قطعا نقل می شد. فهمد یک خبر واحد هم نداریم تا برسه به خبر متواتر، لاقل اخبار آحادی می بود. یا وضع تعیینیه، وضع تعیینی رو مورد بررسی قرار میده. در نهایت ایشون فرموده وضع تعیینی رو در 23 سال حیات پیغمبر صلوات الله و سلام علیه بعد از بعثت نسبت به الفاظی مثل صلات و حج و زکات و اینها میتونیم ادعا کنیم. بالاخره 20-23 سال این الفاظ به کار بره وضع تعیینی پیدا میکنه. اما نسبت به بقیه الفاظی که به کثرت استعمال اینها نبود وضع تعیینی بازم مشکوکه. ولو مزنونه ولی زن فایده نداره. زن به وضع جدید فایده نداره، باید مقتوع بشه. نسبت به عصر ائمه بله قطعا وضع تعیینی هست و اساسا روایات اهل بیت از این بحث خارجه. اونا قطعا اگر بی‌قرینه به کار بره حمل بر معانی شرعیه میشه. این تمام مطلبی در این بحث باید عبارت بکنه. به همین بله شارعه عرض بکنیم اصل اولی اغلایی بر اینه که کلمات صادره از رئیس القوم رو به ما انهو کلمات صادره از این شخص تلقی میکنه. اگر واقعا اعلام کرده باشه پیغمبر که من صلات رو انتقال دادم به این معنا، وضع تعیینی یا تعیونی حتی در همون اوائل بعثت رخ داده باشه، دیگه این کلمه رو بشنوند از پیغمبر حمله بری معنا میشه. بعد از دیگران کار ندارین، اما از پیغمبر حمله بر این میشه. میگه این که دیگه انتقال داد به این معنا، بنابراین وقتی میگه باید بگیم من حیث انه شارع اون حرف میزنه، حمله بر معنای خلافش قری نمیخواد. اصل اقلایی ببینید موارد رو باید به اصطلاح لختش کنید از صغرا، یعنی مطلب رو صورت کلی در نظر بگیرید، نمونه هاشو بیارید توی عرف در نظر بگیرید. اگر یک مخترعی، دقت کنید، اگر یک اهل صنعتی فنی حتی در خانواده ای، اگر پدر اون خانواده بگه این کلمه که مردم این شهر به این معنا استعمال میکنن، من این کلمه رو نقلش دادم در بین خانواده خودمون به این معنا، دقت کنید، این ثابت بشه، دیگه اهل اون خانواده هر وقت این کلمه رو از او بشنون نباید حمله بر معنا جدید کنن. دو تا چهار تا اینه که میگیم بنای عمومی اقلاست. فرض اینه حقیقت شرعیه رو ثابت میدونیم. اگر با این فرضیه پیش آمدیم، کلام صادر من شارع الواضع باید حمل بر معنای موضوع الله جدید بشه. میرید سراغ موارد و مشابهات در عرفهای خاص که با دائره های وسیع، مثلا اهل فلان صنعت، اهل فلان علم، عرفا در عرف خودشون واژه هایی رو که معانی لغوی همگانی داره، وقتی در عرف خودشون به کار میبرن، یک معنای خاصی که خودشون اون معنا رو در عرف خودشون وضع کردن براش، اونو میفهمند، نه اون معنی دیگه. حالا نمونه هاشو نمیخوایم بگیم. منتقل میشن به اون معنای متداول بین خود. ولی اون معنای لغوی اصلی هم محفوظه. اینه. اینجور نیست بگیم اینا با ادعا درست میشه. بعد بیارید تو موارد مشابه در عرفهای خاص، مثل حالا با سعه و زیغه هایی داره عرف مثلا اهل معرفت عرفان، یا بیارید در محدوده خانواده. وقتی که انتقال ثابت باشه، دیگه میگن اگر بخواد معنای غیر این منتقل و الیه جدید اراده بشه، او قرینه میخواد. عدم القرینه بر اون معنای سابق خودش قرینه است بر معنای لاحق. اینی که میگن مشترک مجمل میشه، جایی که معنی اینه این لفظ مشترک هر دو موضوع له لفظ باشه به عرف عام، اونجا مجمل میشه. کلمه این اگر چند تا معنا داره، این هر همه این معانیش معانی حقیقیه لغویه عامه، هیچ کدوم عرف خاص نیست. اگر اینا حقیقت ثانویه خاصه پیدا کرده باشه، در بین اون گروه دیگه این واژه به کار بره، بیقرینه هم رو بر معنا جاید بشه، نه بر معانی دیگه. فرق نمی کنه دیگه همش بشه. نه، اون تعبیر رو قبلا ایشون داشت که در نقل معنای قبل محجور شده، اما این مطلبیه که دیگران هم نمیگن. فرق منقول با مشترک، خیلی دقت کنید اینا رو، فرق منقول با مشترک این نیست که معنای قبل متروک اگر بود میشه منقول، اگر متروک نباشه میشه مشترک. این نیست، قبلا نشون فرموده بود اینجوری، ولی این درست نیست. الانم اشاره کردیم وقتی لفظی رو میگن منقول دیگه مشترک بهش نمیگن، اونجاییه که اون دو معنا در عرض هم از حیث خصوصیات فقط در مشترک ببخشید، در مشترک معنی این در عرض هم هم لذا عدم و قرینه بر احد المعانی باعث اجمال میشه. اما اگر معنی اول متروک بود یا معنای اول متروک نبود ولی معنای دوم در طول معنای اول بود نه در عرض، مثل حقایق عرفیه خاصه، اینا همه میشه منقول. الان خودشون تعبیر داره هذا لا شک فی ولکن الشک وقع عند الباحثین فی ان هذا نقل وقع فی اصل شارع المقدس، با اون خودشون هم قبول داره که این الفاظ اگر منقول به این معانیند و ما داریم در زمان نقلش بحث میکنیم، خودشون هم قبول داره که در معانی لغویه هم به کار میرن. اگر معنای لغویه سابق متروک شده دیگه بحث حقیقت شریعه یعنی چی؟ ثمره یعنی چی؟ باید هم رو برمانه جایید بشه معنای قبل متروکه. احد این رو نمیگه،
اگر شعار سلاس میگه اراده میانیشونه قطعا نجازه،
وضعش برای معنای جدید ملازمه با نفیش برای قبل نداره. اینو دقت بکنید، وضع به دست هر کی هست، رفع به دست اوست. مگر وضع این الفاظ لفظ صلات برای دعا به دست پیغمبر بود که رفع کنه بعد از این؟ وضع لفظ صلات برای دعا به دست پیغمبر نبود که حالا رفعش به دست پیغمبر باشه. پس معنا رو بکنه رفع کرده.
صلاتی که پیغمبر می‌فرماید.
همین رو داریم میگیم اینا معانی قبلیشون محفوظه، حتی خود پیغمبرم این الفاظ رو در معانی قبل به کار میبره. مطابق قرینه، قرینه معینه نه قرینه بر مجاز. اگر قرینه بر معانی قبل نبود، عدم القرینه بر معانی قبل قرینه است بر معانی جدید، اما قرینه بر معانی قبل هم قرینه بر مجاز نیست، قرینه معین است. عبارت بکنیم بعد شد لا شک فی انا نحن المسلمین نفهم از بعض الفاظ مخصوصه مثل صلات و صوم و نحو اینها معانی خاصه شرعیه ای را و نجز مجز داریم به ان هذه المعانی، این معانی و مفاهیم حادثتان، اینا جدیدن، مسبوق به عدمن، لم یکن یعرفها اهل اللغت العربیه قبل از اسلام و انما نقلت نقل، این الفاظ نقل پیدا کرده از معانی لغویه به این معانی شرعیه، پس شدن این الفاظ حقیقیه خاصه، عرفیه خاصه، الفاظی که حقیقت عرفیه خاصه پیدا کردن، اونجوری که حقیقت عرفیه عامه هم دارند، حقیقت عرفیه خاصه هم پیدا کردن. ولی بحث اینه که مبدا و اول زمان این وضع دوم کی بود. هذا لا شک کفیه و انما لکن شک وقع عند الباحثین، در این که این نقل مبدعش کی بود، وقع فی اصل شارع المقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم علیه به نحو وضع تعیینی یا تعیونی. اگر این باشه فتثبت الحقیقت و شرعیه، حقیقت شرعیه حقیقت منصوب به شرع و مؤسس شرع که پیغمبره. او انه وقع در اصلی که بعد از پیغمبر بود علی لسان اتباعه، که ایشون میگه متشرعه اهل شرع، پس حقیقت شرعیه ثابت نمیشه، حقیقت متشرعیه، البته بازم حقیقته ولی متشرعیه. حقیقت متشرعیه رو نمیشه انکار کرد، قطعا هست. یعنی این الفاظ نسبت به اصل بعد از پیغمبر قطعا حقیقت در این معانی، این متشرعیه قطعا هست، اما آیا شرعیه هم هست؟ زمان پیغمبر چنین بود. و فائدت من هذا النزاع تظهر در الفاظ وارده در کلام شارع پیغمبر یا آیات قرآنی. فائده ظاهر می شود در الفاظ صادر از پیغمبر و خدا مجردتن عن القرینه. همینجاش اشکال میکنن، خب کو صغرای این ندارید موردی بخواید سمرا تطبیق کنید. سواء کانت که القرآن الکریم یا در سنت نبوی، فعلى القول الاول یجب حملها على المعانی الشرعیه، على القول الاول که عرض کردیم جهتش چیه. ممکنه بگید خب حالا که وضع جدید پیدا کرد شده مشترک، قرینه نباشه، مجرد عن القرینه باشه میشه مجمر. میگیم نه، عدم القرینه بر اراده معنای عمومی با صدور این الفاظ از کسی که خود او وضع میکنه این الفاظ رو برای معنای جدید، قرینه است برای که ارادهش معنای جدید تعلق گرفت. خب دیگه پس اون میشه غیر حقیقت شرعیه. حلفه فرض اینه که حقیقت شرعیه رو ثابت کردیم، اگرم ثابت میدانیم زمانش هم تعیین کردیم. اگر زمانش نامعین باشه خب قاعده خوندید دیگه، اصل عدم نقل جاری میشه، باید هم بنابراین لغوی بشه. اگر حقیقت شرعیه مشکوک بمونه قاعده چیه؟ اصل عدم نقل. لذا میگه و علی ثانی تخمل و علی المعانی لغویه. علی ثانی، ثانی نه اینکه ثابت بشود حقیقت شرعیه نبوده، ثابت نشود حقیقت شرعیه بوده، مشکوک. علی ثانی که لم تثبت حقیقت شرعیه، ولو ثابت نشود عدمش. عدد ثانی تهمه رو بر معانی لغویه، چون اصل عدم نقل باید جاری کنی. احتمال هم میده که عدد ثانی قاعده بشه توقف، دقت کنید توقف، چون دوران هم بین معنای حقیقی و معنای مجازی مشهور، چون نمیتونیم این الفاظ رو اگر حقیقت بودنشون رو در معنای جدید نپذیریم، شهرت به نحو مجازیتشون رو به نحو مشهور نمیتونیم این کار کنیم. و در دوران هم بین مجاز مشهور و حقیقت ادهی قائل به توقفند اجمال، او یتوقف فیها فلا تحمل بر معانی شرعیه و نداغبیه، بناهن علا رعیه من یذهب الى توقف و اجمال. توقف میشه اجمال، بری سراغ اصول عملیه. فی ما در مواردی که دارن هم بین معنای حقیقی و بین مجاز مشهور، چون اگر حقیقت شرعی رو نپذیریم مجاز مشهور بودن شنو نمیتونیم انکار کنیم. اذ من المعلوم انه اذا لم تثبت حقیقت شرعیه پس این معانی مستحدثه تکون و علی الاقل مجاز مشهور در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تحقیق باشه. آقای نیکفر جان زحمت